أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تقيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا زيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به اهل البیت علیهم الصلاة و علیهم السلام آیات بینات سوره شریفه فرقان را بازگو میکنیم. آیاتی که الان در ادامه مباحث پیشین تلاوت شد، آنی شماره 12 و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. سخن بدانجا رسید که پس از بهانه جویی های واهی و اتهامات بی موردی که برخواسته از سخافت و پستی ذهن مخاطبان و مشرکان بود، نسبت به نبی مکرم حضرت باری تعالی فرمود انظر کیف ضربوا لك الامثال، بنگر ببین که چگونه توصیف میکنن و مثالهایی برای تو میزنند. ای پیامبر، رهگم کردگانی هستند که هیچ راه نمییابند. اونگاه در ادامه در آیه 11 هم بل کذبوا بالساعه. ریشه بسیاری از این اتهامات چه دیروز چه امروز در طول تاریخ رو خداوند بازگشت اون رو به انکار مسئله معاد نسبت میدهد. اشاره شد خدمت بزرگواران و عزیزان که خود این مسئله اعتقاد به جهان واپسین حقیقتاً ضامن اجراء دو اصل پیشین ادیان الهی است، توحید و نبوت. به همین خاطر تأکید و اصرار ورزی بر ایمان به معاد و ایمان به جهان آخرت که نفراتر از اون و بالآخرت هم یوقنون از مؤلفه های اصلی شکلگیری تفکر ایمانی یقین به جهان آخرت معرفی می شود در قرآن، چون این یقین است که بارور می کند، مؤثر می کند و انسانها رو در پای بندی به شریعت و ادیان الهی مطمئن و استوار. فرمود بل کذبوا بالساعه، علت این که ناباورن، ستیزه می کنند، مقابله می کنند، انکار می کنند ارتباط این پیامبر رو با ملکوت، با ذات باری تعالی، با غیب، وحیون رو، تنزیل الهی را، آن است که کذبوا بالساعه و عتد نادبن کذب به ساعت سعیرا، و البته خداوند آماده کرده است برای اونها که تکذیب به قیامت می کنند آتش گداخته و دوخته سوزان جهنم را. تا اینجا به شکل جدی بحث رو خدمت عزیزان گفتیم. من یه جمله رو اضافه می کنم و بحث رو از همین قسمت پیگیری. اگر دقت بفرمایید از آغاز این سوره مبارکه از زاویه و جهت دیگری نگاه به کل ساختار این سوره اگر بیفکنیم، حضرت باری تعالی سه اصل اساسی دین رو در اینجا به ردیف مطرح می کند. ابتدا من ملاحظه فرمودید تبارک الذی، اشاره به ذات قدسی سبحانی، اون پنج ویژگی در مورد خداوند، صفات سلبیه، صفات ثبوتیه، این که مطرح کردیم خدمت دوستان، انحرافات در وادی توحید که مورد نقد و تحلیل قرار گرفت، به دنبال اون اشارتی به مسئله و مبحث نبوت شد و شیوه اون اتهامات، ایراداتی که به پیامبر گرفته می شود که اینها هم مورد بررسی در جلسات قبلی قرار گرفت. پس به شکل منطقی نوبت اشاره به اصل سوم است که مسئله معاد باشد. یعنی از زاویه دیگر باز می‌بینیم که مجموعه آیات بینات این سوره اونچنان چیده شده است که اصول بنیادی ادیان الهی به رشته تدوین در آمده است و مورد بررسی قرار می‌گیرد برای تثبیت فزونتر در اذهان مؤمنان و دینداران. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا. این منکران به این کسانی که انکار معاد می کنند، انکار ساعت می کنند با تعبیری که دیشب گفتیم، اینها جایگاهشون سعیر است. اما فرمود هنگامی که می بیند جهنم و دوزخ و سعیر ایشان را از مکان بعید، نیاز نیست که نزدیک جهنم باشند، از فاصله ای دور، سمعوا لها تغیزا و زفیرا، این ظالمان و این مکذبان میشنوند از جهنم تغیز را. گفتیم تغیز شدت غضب را غیظ میگویند و شدت غیظ را تغیز. سمعوا لها تغیزا و زفیرا، میشنوند تغیز را و زفیر را، دم و بازدم، هنگامی که به شدت اندرون می رود و برون می آید، هنگامی که به شدت دم رو درون سینه قرار می دهیم با عصبانیت، زفیر، هنگامی که برون افکنده می شود باز با همان شدت، شهیق. لذا در کلمه زفیر یه افتی وجود دارد، در کلمه شهیق یه خیزشی وجود دارد. و یه وقتی هم خدمت دوستان هضم کردیم که به مجموعه زفیر و شهیق تعشیر گفته می شود که به نوعی اشارت به شیوه خواندن و ندادر دادن الاغ است، اونگونه که این حیوان می خواند که حالت افتان و خیزان در صدای او وجود دارد. این رو تعشیر می گن در کلام عرب، که این هم قصه ها دارد که بماند. فرمود سمعوا لها تغیزا و زفیرا، اینها میشنوند تغیز و زفیر جهنم را، اون عصبیت و غیظ و غضب جهنم را که منتظر اینهاست. گفتیم که اون چه مشاهده میکنید، این جهنم نه اون جهنمی است که در تصور ما وجود دارد که یه محلی باشد که درون اون احیانا یه مواد مثلا گداخته‌ای ریخته شود و انسان‌ها پای به اون بگذارن، نه، مثل این که این جهنم جهنمی است که حرکت میکند، میبیند، از آن مهمتر سخن میگوید این جهنم. از جهنم پرسیده میشود هل امتلأت، پر شدی؟ دیگه صندلی خالی هست، جای خالی هست یا نه؟ میگوید هل من مزید، باز هم بفرستید ورودی، پذیرا خواهیم شد، مشکلی نداریم ما. هل من مزید، سخن میگوید این جهنم، چنین ویژگی هایی رو دارد. نه این جهنم، بهشت همین چنین است، به استقبال متقین می آید. ازلفت الجنت للمتقین، نه ازلف المتقی، یا مثلا یا ازلفو متقون للجنه، نه، بهشت به استقبال متقین می آید. عجیب است سخنان زیبایی که در این جهت در قرآن می خوانیم. گویا که قصه کل به اینجا برمی گردد، عزیزان، حال و هوای بهشت و جهنم و اون عالمی که به سوی اون در حال حرکتیم، که در اون عالم ساختارها دگرگون است. به بیانی اگر به زبان ساده بگوییم، در این عالم ما قائل به این هستیم که بالاخره انسانی داریم، حیوانی داریم، نباتی داریم، جمادی داریم، و قائل به این بالاخره این صخره سرد و خشک رو میبینیم به گمان خودمون و جمادات رو میبینیم، نبات و حیوان و امثال این. اما اون عالم عالمی است که انطق الله الذي انطق كل شيء، در اون عالم همه چیز نطق، زبان، گویایی و شعور دارد. این ویژگی اون عالم است. فراتر، ان الدار الاخرة لهي الحيوان، کلمه حیوان مبالغه در حیات، نه حیات معمولی، اوج حیات. جهان آخرت همه اون حیوان است، یعنی در جهان آخرت همه چیز دارای شعور و ادراک و حیات واقعی است، حتی اجزای جهنم. قصه این است. فرموده و آرهت هم من مکان بعید سمع اولها تغیزن و زفیر را می شنوند، چنین خشم و قهر الهی را از طریق دوزخ. و اذا القو منها، هنگامی که از آن درون افکنده می شوند، لحن لحن همیشگیست که در قرآن نسبت به مجرمانی که به جهنم اندرون می شوند بسیار توهین‌آمیز است، مطابق شخصیت خودشون. گاه تعابیر تعابیریست حیوانی، یعنی با ادبیاتی که با حیوان سخن گفته می شود در حق این جماعتی که پای به دوزخ می گذارند خداوند آیه فرو می آورد، به دلیل اینکه اینها در همون رتبه اند، یعنی اینها حیات بهیمی و حیوانی دارند، شعور والای انسانی نداشتند، لذا با این زبان و ادب با این جماعت سخن گفته می شود. قصه آن است که لیون بزن نفل حتمه، اینا پرت میشن، افکنده میشند، مانند یک زباله این که در مزبله افکنده میشود. القو منها، افکنده میشند مکانن زیغن، اما یه مکان و یه جایگاهی بسیار زیغ زنگ، نه اینکه که یانن فضا در جهنم فضای محدودی باشد، علم مزید است، اونجا وسعت دارد، اما فضا برای اینها فضای زیغی است. این کدوم فضای زیغ است؟ همونی که در دنیا ایجاد کردن. اون تفکرات محدود اینها که ذالک مبلغهم من العلم، تمام فهمشون یه ظاهر دنیا و زندگی مادی، خوردن و نوشیدن، انهم الا کالانعام، به تعبیر قرآن مانند چهارپایان میخوردند و میخسبیدند، اون فضای زیق فکری محدودی که برای خودشون و اعمالشون درست کردند، الان ملکات اون و حقیقت اعمالشون این چنین است، نه چیز دیگری. مکانن زیقم مقرنین، از اون طرف اونها که وسعت دیدگاه، وسعت عمل، پهنای جان و فکر در این دنیا یافتن، کسانی هم که جنت اونها عرضها السماوات و الارض، یه بهشتشون از تمام این عالم فراتر و گسترده تر می شود. مقرنین، اینها افکنده می شوند در تنگنای جهنم. مقرنین، کلمه مقرنین از ماده قرن، به ریسمان کشیدن، به تناب کشیدن رو تقرن، قرن اون ابزاری که با اون برشته کشیده می شود، حالا زنجیر است یا تناب است، هرچه است. اصل لغت رو عرض می کنم و بعد مراد سخن رو خدمت دوستان عزیز، و اون این است که گاه مجرمان رو پای اینها رو می بستند، در گذشته متداول بود، اینها رو مصفدین می کردن. مصفد یعنی پا رو می بستن، یه تصور بفرمایید کنده بسیار بزرگی، چوبی که قابل تکان خوردن نباشه، پاهای اینها رو فاصله فاصله به این زنجیر می کردن. این که شنیدید به کند می کشیدند یا چنین می کردن، فی عمد ممدده، اینو می گفتن تصفید، مصفدین به صفت کشیده می شدن. اما اگر احیانا پا نبود، گردن و دست بسته می شد، زنجیر در گردن و بیخته می شد، مقرنین، نقطه مقابل مصفدین. فرمود مقرنین، اینها به زنجیر کشیده می شوند در اون مکان زیغ تنگنای انفرادی حتی جهنم. خب بارها اشاره کردیم این تعابیری که ملاحظه می فرمایید همه انعکاس اون چیزیست که عزیزان در دنیا داریم. اگر مشاهده می کنید که خداوند سبحان زنجیر و سلسله جهنم می گوید انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا، اگر دست اینها، گردن اینها، پای اینها بسته و به زنجیر کشیده شده است، تمام اینها همین زنجیرهای امروز ماست، زنجیرهای خرافات، توهمات، اباطیل، کفر، شرک، زرپرستی، مقام پرستی، تمام اینها در حقیقت همون زنجیری است که فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکو، 70 زر 35 متر باید به دست و پای انسان کشیده شود، به طول عمر، به تمام زنجیرهایی که امروز برای خودمون ساختیم و پرداختیم فردا درگیر می شویم. مقرنین، دعو هنالک صبورا، الله اکبر. هنگامی که به اینجا میکشد به این مقام میرسند، این مکذبین و تکذیب کنندگان جهنم که پای قیامت و عالم باقی که به جهنم پای گذاردن، دعو میخوانند، طلب میکنند. اینجا دعوت به معنای طلب مستقیم متحدی نشده. دعو هنالک صبورا، اینها طلب میکنند آنجا در چنین شرایطی صبور را. کلمه صبور الهلاک، به معنای هلاک، نابودی و مرگ. یعنی اینها طلب میکنند که بمیرند، مرگشان رو میخواهند. خب بالاخره مرگ رو میخواهند که به بیان خلاصی از این عقوبت و رنج پیدا کنند. یه وقتی در بعض از عبارات ادبا و حکما این جمله آمده بود که چه چیزی از مرگ سخت‌تر است؟ آیا ما از مرگ هم چیزی سخت‌تر داریم؟ مثلا این جمله سوال شده بود، پاسخ داده بودند آنچه که انسان به خاطر آن مرگ را طلب کند. پس طبعا اون از مرگ سخت‌تر است که وقتی در یه شرایطی انسان قرار می‌گیرد، مثلا ما میگیم که خدایا مرگ ما را برسان که از این شرایط بهتره. پس این از مرگ سخت‌تر و دشوارتر است برای انسان. اینها در یه شرایطی قرار میگیرن که طلب نابودی و مرگ خودشون رو از خدا میکنن. دعو هنالک صبورا، اما استحضار دارید که در اون عالم چیزی به نام مرگ وجود ندارد، چیزی به نام انتقال و جابجایی و نیستی وجود نداره اصلا. اونجا مرگ از میان رفته است، بقا است، دوام است، یا در رحمت یا در غضب. فرمود لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، یک بار مرگتون را از خدا طلب نکنید، روزی هزار بار طلب کنید، چون هیچ فرقی نمی کند و هیچ خاصیتی ندارد. این سرنوشت محتوم شماست که به سبب اعمالتون گرفتار آن آمدید. یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، به مقدار زجر مرگ هر لحظه بر ایشان می آید، اما مرگ نمی آید. شکنجه و آزار مرگ میاد، عقوبت مرگ میاد، اما خود مرگ نمیاد. چنین حالت و وضعیت، لا یموت فیها ولا یحیا، نه حظ زندگی میبرند نه از چنگال مرگ گریزانند، اما مرگی هم وجود ندارد. لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا، قل ازالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مصيرا. خب من اینها رو قدری میشد پرداخته تر و گداخته تر خدمت دوستان بگوییم، اما حاجتی نیست عزیزان آشنایی، میدانید و جلوه های عذاب الهی هم برای ما مشخص و روشن است. تکلیفمون رو هم میدانیم در قبال آنچه خداوند در این آیات بازگو میکند. اینجا فرمود قل، پیامبر بگوی، خطابی است به رسول خدا. قل ازالک خیرون، آیا این پسندیده تر است؟ ام یا جنت الخلد، اون جنت جاودان و پایداری که وعد المتقون، متقون به اون وعده داده شدند. کانت لهم جزاء و مصیرا. اجازه بدید این رو من یه قدری تفصیل کنم خدمت دوستان و توضیح بدم. فرمود قل ازالکه، این زالکه به کجا برمیگردد؟ خب نزدیکترین جا همینه، یعنی همین دوزخی که دیدیم، همین جهنم با تمام زیق و اون تنگنای و اون مقرنین و اون دعوت به مرگ خواستن و تمام دشواری های اون. ممکنه این ازالکه برگردد، چون صحبت جنت است، به یه جنتی که قبلا مطرح شد. مگر نه اینکه این مشرکان به پیامبر گفتند که این آقا چرا یه جنتی ندارد که یأکل منها، بخورد از آن، چرا موقعیت اقتصادیش این نیست که یه باغ و بستانی داشته باشد؟ ممکن است که این ازالکه به اون جنت هم برگردد. آیا اون جنت در دنیا یا این جنت، کدام را به میدانید و کدام را طلب میکنید؟ یا اینکه در مقایسه با این جهنم، این جهنم یا اون چه الان توصیف اون میکنیم کدام؟ خب اگر اون اولی باشه، یعنی مقایسه بین موقعیت‌های دنیوی است و بین موقعیت‌های اخروی که بارها در قرآن به عمل آمده است، یعنی اینکه می‌دانیم بالاخره جنات دنیا، نعمت‌های دنیا که سرآمد اون بهترین باغستان‌ها و شارستان‌ها و امثال اون باشد، خب بالاخره تمام اینها رو که می‌بینیم، اینها زوال دارد، تغییر دارد، نابودی دارد، اینها بهاری دارند، خزانی دارند، زمستانی دارند، و این که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. الان که میریم تو این فصل دی ماه و بهمن ماه که پا میگذاریم به بهترین و شادابترین و زندترین بوستانهای دنیا، اون که میبینید همین است که این درختان اوریان رو در انتظار بهاران میبینید که چنین وضعیتی رو دارند. اینها زوالشون رو میبینیم، آیش و غیر آیششون رو میبینیم. باغ هست، باغبان نیست، باغبان رفته است، باغبان هست، باغ نیست. و خلاصه این قصه نعمتهای دنیا و بهشت دنیا، جنت دنیا و بستان دنیاست. و یه جمله عجیبی رو گاهی از امیرالمؤمنین گفتیم که خیلی تکان دهنده است عزیزان: لا تصیبون نعمتن الا به فراغ اخرى. حضرت فرمود ماهیت این دنیا اینه که هیچ نعمتی رو بهتون نمیدن مگر یکی از شما سلب میشه. یه نعمت میره، یه نعمت میاد. یه فرزندی پای در این خانواده میگذارد و پدری و پدر بزرگی میرود. یه نعمتی رو به شما خدا میده، یه موقعیتی، اما یه نعمتهایی ازتون گرفته میشه. این ماهیت دنیاست. جمع نمیشه تمام نعمتها در دنیا با یک دیگر. جنت دنیا همین چنین است، زوال اون، ناپایداری اون و خصوصیات دیگر. خب طبعا ازالک خیرون ام جنت الخلد، آیا این خوب است یا اون جنت الخلد الهی، کدام را انتخاب میکنید اگر این مراد باشه؟ اما با توجه به این که این آیات جهنم نزدیک و متصل به این حرف اومده، شاید بهتر و ثواب این باشد که اشاره به همین نکته باشه. آیا این جهنم برای شما با این توصیفی که گفتید بهتر است، یا این جنت الخلدی که وصف اون الان میگوییم کدام؟ خب میفرمایید که این که سوال کردن ندارد، آن که در جوی میرود آب است. این که مسلمه که هیچ کس اون رو نمیپسندد بلکه جنت رو میپسندد. چه کسی اون دشواری ها رو میخواد؟ همه این رفاه و راحتی را میخواهند. بله، این شیوه یه سخن گفتن نام اون چیست؟ محاجه است. این مجادله است نام این گونه سخن گفتن. گاه بناست پیامبر با دشمنان، مخالفان با همگان، اساساً به طور کلی به روش حکیمانه سخن بگوید و به حکمت. مقدمات یقینی، صغرا، کبرا، همه چیز منظم و به یقین سخن میگوید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. گاهی نبی مکرم با دیگران با سخنانی صحبت میکند که مشهور است، مقبول است، مورد وفاق و اتفاق مردم است. نام این مواعظی است که پیامبر دارد، موعظه حسن است. گاهی هم بحث جدله، در مقام جدل و جادل هم بلتی یحسن. اینجا یه جوری باید صحبت کرد که طرف رو به نوعی مجابش کنیم و به نوعی اینو متوقفش کنیم. یکی از راه های جدل این است، یه خیر محض یه شر محض رو میگذاری سر دراهی قرار میدید طرف رو. میخوای بری به جهنم یا به بهشت؟ میخوای بری تو دره یا میخوای بری تو این راه و جاده؟ کدوم رو انتخاب میکنی؟ میخوای عزیز من پایان تو نمیدانم به یه جنایت کار شدن فرزندم برسد یا به یه دانشمند شدن؟ یعنی بد بد و خوب خوب را کنار هم قرار میدیم، حد وسطش رو برمیداریم. نام این جدال است که با جدل سخن میگوییم. اینجا از نوع جدل داره صحبت میکنه با این مخاطبان این چنینی پیامبر. قل اذالک خیرن ام جنت الخلد، آیا اون جنت الخلد؟ خود این جنت خلد دارد، یعنی خلود دارد. همه چیز اون لایتغیر و ثابت و پایدار است، هیچ زوالی در نعمتهای اون نیست. به اصطلاح حکمای قدیم میگفتند دنیا و ماده کون و فساد دارد. میگفتند العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث. میگفتن عالم متغیر، هر متغیری حدوث داره، ایجاد میشه، پس عالم ایجاد شده است. یه صغرا کبرا این چنی درست میکردن. تمام هستی در حال تغییر است، تمام هستی فساد میپذیرد. آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی. بهشت جنت الخلد است، تغییر ندارد، چون ماهیت و جنس این جنس نیست عزیزان. دیگه این جنس ماده و این جنس دنیای ما نیست. جنس اون عالم ماهیت بقا و دوام دارد، نه جنس این عالم که کل من علیها فان باشد و فانی باشد. فرمود جنت الخلد التي وعد المتقون، اون بهشتی و جنتی که وعد المتقون، وعد فعل مجهول، وعده داده شده اند متقین. خب مسلم این وعده رو چه کسی داده؟ خداوند داده. اما می فهمد وعد المتقون، برای حرمت و کرامت نام نهادن. گاهی می بینید که اسم فاعل یعنی کننده یک کار هضم میشه، فقط اشاره به ما گفتن این رو، نمیخواد بگید چه بزرگی گفته است. مثلا التي وعد لإنجا وعد الله خداوند بعد داده است متقون را کانت لهم جزاء. خیلی لطیف این معنا عزیزان و بزرگواران. بالاخره خاصیتی خدا در صالحان و نیکوکاران و نوعا نفس انسانی قرار داده است که انسان یه اباء نفسی دارد، یک کرامتی در نفس انسان وجود داره. اگر نفس سلیم و استوار باشد چنین حالتی رو دارد. گاهی نفس انسان زلیل میشه، براش مهم نیست، نمیدانم از هر کجا بیاید، با هر خفت و ذلتی هم قبول میکند، میگیرد، میبلعد، میچاپد چنین و چنان. گاهی نه کرامت در وجود انسان است، انسان هر چیز رو قبول نمی کنه. یه مناعت طبعی دارد انسان که نمیپذیرد هر چیزی را و به تعبیری گاه میگوید که مرحمت فرموده ما را مس کنید، نخواستیم ما، عطایت را بلغایت بخشیدیم. گاه چنین حالت و شعنی در وجود انسان دست میده که این عزت و کرامت نفس انسان است. چقدر زیبا و لطیف خداوند جزئیات و حالات وجود انسان را هم در نظر می آورد و بازگو می کند. کانت لهم جزاء، این بهشتی که وعده داده شده است به متقین با تمام این محاسن اون منتی نیست، جزاء است برای اینها. این به مقابله اعمال اینهاست، این از خودشونه، این نتیجه رفتارهای خود اینهاست که ما به اینها برمیگردانیم. بله، حالا اگر ریشه های بحث رو نگاه کنیم میدونیم ثواب الهی تفضله، و لا اگر نباشد توفیق حضرت یار و توفیق حضرت دوست که به ما توفیقی الا بالله، کجا میتونیم ما اینجا بنشینیم عزیزان، این کتاب رو باز کنیم، این کلام رو باز کنیم، سوره فرقان بگیم، شما سوره فرقان بشنوید، گوش کنید در این ما ایام متعلق به اهل بیت در آستانه رحلت یادمان رحلت نبی مکرم سبت اکبر وجود نازنین سامر الحجج. اگه این توفیق الهی که به هر دلیلی خداوند این توفیق رو حکیمانه عنایت میکند همراه نشه که دست نمیده این، خب بود خیلی جای دیگه الان میبودیم ما به شما، هم توی حالات دیگری به سر میبردیم. میدانیم که تمام اینها به توفیق الهی است، اما کرم، عنایت، بزرگ منشی ذات باری تعالی اختضا میکند که دست رحمت خودش رو بر سر بندگان مؤمنش میکشد و نمیخواهد که اینها حس منت کنند. جزاء ان کانت لهم جزاء و مسیرا، یه آرامشی به جان اینها میدهد، این جزای اینهاست. و مسیرا، و این انتها کار و سیرورت اینهاست، یعنی بالاخره همیشه ذهن انسانها به پایان کار معطوفه و در پیانیم که چی میشه، ملاک الامر خواتیمه به تعبیر عرب ها، پایان کار چی میشه، همیشه دلنگران پایان کاریم. این جنت الخلد با این بیزوالی و پایداری انتهای سیرورت و بازگشت انسان ها خواهد بود، که چه لذت و آرامشی رو این سخن به جان انسان مؤمن و متقی میبخشد. خب خداوند پس فرمود به وجود ناظرین خاتم النبیین محمد مصطفی بگو آیا اون گزینه یا این گزینه رو انتخاب میکنید؟ التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مسیرا، لهم فيها ما يشاءون، برای این اهل تقوا، لهم فيها ما يشاءون، برای ایشان از آنچه را که مشیت میکنند در این جنت، یعنی آنچه را که میخواهند. و ملازم میفرمود از فعل مشیت هم استفاده میشه در اینجا، چون در مشیت قطعیت در وقوع بیشتر تا اراده. اراده ممکن است بیاید، مراد محقق نشد، کمان که در مورد ذات باری تعالی هم همین نکته رو میبینیم، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، آنچرا که خدا مشیت میکند میشود، آنچرا خدا مشیت. اما در مورد اراده این رو نداریم، خداوند اراده کرده است که زندگی یه انسان آسوده باشد. یرید الله بكم اليسر، اما بعضی ها فمن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، به یسر نمیرسن، به زنک میرسن، به دشواری و سختی میرسن روی برگردگانه، بر روی گردانانه از ذکر و یاد الهی به تعبیر آیات قرآن. پس اراده ممکن است بشود، مراد نیاید، حتی در مورد ذات باری تعالی، چون خداوند خواسته است که ما انجام بدیم ارادش رو و گاهی ما انجام نمیدهیم. اما مشیت اگر میاد قطعیت میاد. فرمود لهم فیها ما یشاءون، هر چرا که اینها در این بهشت ها بخواند برای اینها مهیا و آماده میشه. وقتی این بحث مطرح میشه، گاهی بعضی های مزاحی میکنن و اون مزاح اینه که ممکنه اهل بهشت هنگامی که پایی به این مقامات عالی میگذارن، یه مرتبه ببینیم در فضا و صحن عمومی بهشت یه سر و صدایی چیه، دیدیم عده اعتراض کردن، اعتصاب کردن، شعار میدن فلانی بیرون شود از بهشت، فلانی داخل شود. آیا میشه مثلا اینا یه چیزی بخوان مردم اهل بهشت، یه چیزی که خلاف عرض به خدمت عزیزان حکمت الهی است، خلاف حال و هوای بهشت است؟ خب لهم فیها ما یشاءون، اگر اینجوری من پسر خالم که در جهنم میخوام بیاد تو بهشت، یا او بیاد یا من اعتصاب غذا میکنم غذا نمیخورم در بهشت، مثلا ممکنه از این اتفاق هم بیفته جز لهم ما یشاءون این حرفا پیش بیاد یا نه؟ لهم فیها ما یشاءون در حق کیست؟ متقین. متقین به کجا رسیدند؟ به جایی رسیدند که و ما یشاءون الا ان یشاء الله، مشیت اینها نیست مگر مشیت خدا، چیزی را میخواهند چه خدا میخواهند، و الا اینها پا به بهشت نمیگذاشتند، و الا به این مقام که نمیرسندند و به این جایگاه زیبا و لطیف پای نمیگذاردند تا اصلاح نکرده بودند مشیت خودشون رو. و طبعا اینها و لهم فیها ما یشاءون ان یشاء الله، آنی را میخواهند که با مشیت خداوند تنافی نداشته باشه و مطابق با امر و حکمت الهی باشد. خالدین، ابتداعا فرمود جنت الخلد، اینها وعده داده شدند به یه مقامی، کدام بهتر است؟ اون دوزخ قهر متقیز جوشان خروشان از عذاب الهی و غضب خداوندی، یا این جایگاه امن این چنینی که لهم فیها ما یشاءون؟ اونجا فرمود جنت الخلد، پایدار و ثابت. اینجا فرمود خالدینه، اونجا خلود و جاودانگی صفت جنت بود، اینجا خلود و جاودانگی صفت ساکنان جنت و متقین است. هم مقام اینها ثابت است، هم خود اینها ثابت. اشاره کردم به لذت اینجاست دیگه، که بالاخره خیلی از مقام ها و موقعیت ها هست که هست، حالا شاید در عمر ما زمانش نباشه، اما ما می رویم و ما فرصت استفاده و بهره برداری رو نداریم از این موقعیت. زحمتشو کشیدیم، ساختیم، پرداختیم، اما گذاردیم برای آیندگان و دیگران می آیند و بهره اون می برند و براس محترم لذت اون می برند. نه، خالدین، اینها پایدارن، جاودان و باقی. لا یبغون عنها حولا، هیچ تحولی ندارند، یعنی جا به جایی و به جای دیگری نمیروند، قصه این ندارند که این موقعیت هست و حیف نکند که ما باید برگردیم. نه، اینها در چنین جایگاهی خالدیم. جمله تکان دهنده ای رو قرآن بازگو میکند، کان علی ربک وعدا مسئولا. عجیب است این جمله، کان علی ربک وعدا مسئولا، و چنین چیزی، کان علی ربک، بر پروردگار تو وعد مسئولی است. این یه وعده است که خداوند داده است. اما علی ربک، همیشه اشاره کردیم کلمه علی رمز الزام است، کسی رو بر کاری لازم کردن، به اجبار کردن. لام نشانه رخصت است، میتوانی انجام بده، میتوانی انجام، لکه برای توست که قبول کنی یا قبول نکنی. اما گفتن علیک، یعنی باید این کار را قبول کنی، مثلا انجام بدی. فرمود کان علی ربک، خود پروردگار دارد میفرماید اینه که شما جاودان باشید در این مقامات، و چنین جنت الخلدی وعده متقین و از آن متقین باشد. این الزامی است که خدا بر نفس خود، وعده است که خدا بر نفس خود قطعی می کند و لازم می کند. کسی نمی تواند بر ذات او خدا رو ملزم کند، اما کان علی ربک، پیامبر، بر پروردگار تو قطعی است، اون هم وعدا مسئولا. این هم یه وعده است که خداوند می تواند مسئولیت اون رو، بالاخره خداوند نسبت به این وعده مورد سوال قرار می گیرد. از خدا کسی نمیتواند بپرسد، اما این یه وعده است که مسئولیت این وعده به تعبیری بر عهده ذات باری تعالی است. خیلی جدیت و خلاصه، خیلی احترام میکند خداوند به فرزندان آدم که چنین لطیف و زیبا این سخن رو در حق اونها مطرح میکند. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقولا انتم ازللتم عبادی هاولا اهمهم زل السبیل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. خب و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله. اینجا از مواردی است که گاه خدمت عزیزان اشاره کردیم به تصویر کشیدن جهان باقی، لحظه های تکان دهنده قیامت از هیچ متنی بر نمی آید جز قرآن. یعنی هیچ غیر بشری که نمی تواند نه علم اون دارد نه فهم اون دارد نه درک اون دارد که چه می گذرد در حال هوای پس از این عالم. پس باید این رو خبر از غیب باشد و ذات باری تعالی. در منابع پیشین، در کتب پیشین آسمانی و تورات انجیل نداریم ما این گزارشات رو به این شیوه، به این حد و اندازه، به این شفافیت و دقت نداریم در تورات که بسیار ناچیز، در انجیل در حد خودش. اما این در قرآنه که خداوند باز میکند علل ورود رو از زبان خود جهنمیان سوال میکند. چرا به جهنم آمدید؟ چرا به بهشت رفته اید؟ گفتگوی اهل بهشت، گفتگوی اهل جهنم، صحنه محاکمه قیامت رو الله اکبر وزن کتاب قرار داده میشود. جیع به نبیین و وزن کتاب اشرقت الارض به نور ربها. صحنه صحنه نورانی عجیب. به تعبیر امروزین ما انبیا می آیند، هیئت منصفه، مجرمین می آیند، محاکمه آغاز می شود. تمام اینها رو خدا به تصویر می کشد. می بینید صحنه های عجیبی رو که وجاعت کل نفس معها سائق و شهید. لحظه آمدن هر انسان رو به محاکمه قیامت، نگهبانی همراه او، نگهبانی از پس سر می راند، یکی پرونده در اختیار اوست، یکی مجرم رو وارد صحنه می کند. تمام این صحنه ها رو می بینیم در قیامت. حکم صادر می شود، اجرای حکم رو می بینید. القیافی جهنم کل کفار عنید، بگیرید بیفکنید درون جهنم این ناکس نابکار را چنین و چنان. اصلا یه لحظات و حالاتی رو قرآن گزارش میده در حالات قیامت که عجیب تکان دهنده است عزیزان. آیا اینها واقعیت های هزار سال قبل است، یه هزار سال بعد است، یه میلیون سال بعد است؟ نمیدانیم، زمان براش مطرح نیست اینجا. اونچه هست این واقعیت ها رو به زبان فهم ما خداوند پیش رو مطرح می کند. من جمله این آیات رو مشاهده می کنید و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله. این اتفاقاتی که گفتیم، این وعده الهی واقع میشه در یوم و در عالمی که یحشرهم و ما یعبدون من دون الله. حشر می کنیم این مشرکان غیر موحد را، اونها که جز خدا را عبادت و پرستش کردند. فیقول و حشر میکنیم اینها رو، گردشون میآوریم در عالم حشر. و ما یعبدون من دون الله و مجموعه معبودهاشون رو، عابد و معبود رو کنار هم قرار بدهیم. از ویژگی ها و نام هایی که همیشه خدمت دوستان در مورد قیامت گفتیم یوم الجمع است، یعنی روز اجتماع، اون روزی که عاشق و معشوق، حبیب و محبوب کنار هم می نشینند، ظالم و مظلوم کنار هم جمع می شود که مظلومان تقاص خیش بگیرند و گریبان ظالمان بستانند. اونجا روزی است که هر عبادت کننده ما معبود خود، هر امامی با معموم خودش، هر کسی دل به هر که دارد با اون دلبند خودش. عجیبه، هر انسانی با عمل و اندیشه ها و افکار خودش جمع میشه، میشه یوم الجمع. فرمود و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله، حشر میکنیم اینها رو با آنچه که جز خداوند را عبادت میکردند. فیقول و اونگاه پروردگار میگوید انتم ازلمتم ازللتم عبادی ها اولائه ام هم زدل السبیل. از ویژگی ها و خصوصیاتی که ما امروز تو دنیا داریم که خیلی از انسان ها مبتلای به آنند، مبحثی است که امروز اون رو با اصطلاح فرافکنی مطرح میکنیم دیگه. حالا چه اون روش دانش آموزان که معلمان میبینند وقتی که ما بالاخره این پایان ترم میشه و کم کم این ایام امتحانای دوستان و عزیزان و نمره نامساعد و ناموافق، بعد دیگه شروع میشه بحث ها و گفتگوها و چی شده است بالاخره. آقا اتفاقا این شب قبل از امتحان، یا شب قبل از امتحان، پدر بزرگمون مرده است، فردا داییمون اینطور شده است، پس فرداش اینطور بوده است. تمام این صحنه ها دست به دست هم داد که ما نتیجه نگیریم. اتفاقا این همون داییه که قبلا همینطور شده بود، این همون کسی است که قبلا هم مرده بود، در ترم قبلا فوت کرده بود یه بار دیگه. و این فرافکنی ها شروع میشه. یعنی اون شهامت بردوش گرفتن تقصیرگاه در وجود انسان نیست، انسان دنبال توجیه میگرده. اینا رو در مباحث شیطان شناسی مفصل بحث کردیم، از مهمترین حربه های اصلی شیطان که با وسوسه در جان انسان شرنگ اون رو فرو میریزد همین مقوله توجیه. توجیه این که ما چرا این کار انجام دادم، پیش نفس خودم میگم خب بالاخره اوضاع اینطور بود، شرایط اینطور بود، دیگه باید من این کارو میکردم و جز این نمیشد کاری کرد. یعنی اونچنان ذهن موجه میکند به وساوس شیطانی که تبرئه هم میکنه انسان خودش رو در نفس خودش، دیگران رو هم مقصر میداند در پی اینه که یک تقصیری رو برگردن دیگران بیفکند تا بار خودش رو آسوده کند. این روشی که انسان ها تو زندگی دارن، حتی این رو میبینید مثلا اولین برخورد ابتدایی به کسی میگه چرا این کارو کردی؟ میگه خب تقصیر فلانی بود. چرا اینطور شد؟ میگه فلانی اینطور گفت. چون اینطور بود، چون جاده خراب بود، چون چی اینطور بود. یعنی سریعاً سعی میکنیم که عامل انسانی رو به کنار بگذاریم، دنبال یه چیز دیگری باشیم. عین این صحنه رو در قیامت خداوند بازگو میکند. یعنی هنگامی که صحنه محاکمه و مواجهه انسان‌ها میشه، شما موجود مختار بودید، توان انتخاب و اختیار داشتید. به اینها گفته می شود که چرا چنین انتخاب بد ناشایستی کردید، چرا به جای خدا هوا را برگزیدید، چرا به جای الله اللات را انتخاب کردید، چرا به جای حق باطل را در هر چهره و لباسی به عنوان مطلوب و معشوق خودتون انتخاب کردید. به مجرد این گفته می شود یعنی ما کسانی داشتیم که ما را گمراه کردند، اونها تقصیر داشتند. اگر ما غیر خدا را عبادت کردیم، اینها ما را گمراه کردند، اینها کسانی هستند که ما رو چنین و چنان کردند. و بهترین صحنه همین صحنه هاست که خداوند مواجه می کند با یکدیگر. مدعیان رو، اونها که ادعا می کنند، اونها که ادعا بر اونهاست، محکوم و محکوم علیه رو، اینها رو به صحنه می آورد. فیقول انتم ازلنتم ازلنتم عبادی، آیا شما بندگان من را گمراه کردید؟ ببینید این کلمه عبادی رو دقت می کنید. عبادی یعنی چی؟ خداوند داره یای متکلم رو به عبادی همین هایی رو داره میگه که الان دارن میرن کجا؟ تو جهنم. همین هایی که اما عبادی میشد اینا جور دیگری باشن. الان در آیه بعدی عرض میکنم اگر فرصتی شد خدمت دوستان. انتم ازللتم عبادی، آیا شما بندگان من را به زلالت و گمرهی بردید و مبتلا کردید؟ اما هم زل و سبیله، یا نه اینها خودشون راه را گم کردن و به کج راه و بیراه رفتن. البته تعبیر از جهت بلاغی و ادبی در اوجه، اما هم زل و سبیله، کسی راه را گم نمی کند بلکه از راه به در می رود. یعنی این تعبیری که قرآن میگه خیلی تعبیر اوج نهایت گمرهی و کجروی رو می رساند. اما هم زل و سبیله، خب این معبود ها به محاکمه گرفتن در حضور خود این عبادت کنندگان و پرستش کنندگان غیر خداوند. حالا این معبودها کی هستند؟ همه میتوانند باشند. در میان این معبودها کسی رو میبینید که در جای دیگر هم خداوند به او خطاب میکند و اشاره میشود. یا عیسی انت قلت للناس، جناب عیسی تو به مردم آموزش دادی در آیین مسیحیت که خودت رو و مادرت رو در کنار من به عنوان اله و معبود قرار بدهند و مثلثی رو شکل دهند. پروردگارا ببینید، این از همون صحنه هایی است که عرض می کنم خداوند به تصویر می کشه آینده رو پیش روی ما در قیامت. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من هیچی نگفتم جز آنکه مأمور به آن بودم و آن نبود مگر آنکه مردمان گفتم که عبد الله، جز خدا شایسته عبادت نیست و فقط او را پرستش کنید و بس. عیسی می آید. گروهی از جنیان که یعبدون الجن، انسان ها معبود جن میاد، معبود انس هر کی رو عبادت کردن میاد. اگر سنگ و چوب و اسنام و بت و بودا و هر چه بوده است که در طول تاریخ پرسته شده است، همه رو خداوند میارن. منتها اونهایی که دارای شعورند، که دارای شعورند، اونها که به ظاهر در دنیا دارای شعور نبودن، خدا میبخشد این شعور رو به اونها که بتونن پاسخ بدن، همان گونه که اول بحث اشاره کردم، به مختزای اون عالم و سنخ و جنس اون عالم. بعد میگوید که تا که این سال مطرح میشه، قالو سبحانک، قالو سبحانک، همان جمله‌ای رو میبینید که در قرآن همیشه به زیبایی هر کجا صحبت گستاخی به حریم خداوندی است و یه مطلبی موضوعی گفته می شود که با شأن حضرت باری تعالی ناسازگار است، کلمه تسبیح رو مشاهده می کنید، یه نوع ادب و عذرخواهی، یه نوع عرض پوزش به ساحت باری تعالی، خدایا تو منزهی، تو فراتر از اینی. قالو سبحانه که اینها گفتن سبحانه که ما کانیم بغیرنا نتخذ من دونه که من اولیا، ما چه کاره ایم؟ ما کجا میتوانیم؟ اصلا این شأن ماست مگر؟ اصلا این جایگاه رو مگر ما داریم یا میتوانیم که جز تو را به عنوان ولی و صاحب اختیار و به اصطلاح معبود به جامعه معرفی کنیم؟ ما کانیم بغیلنا ان نتخذ من دونک من اولیا، اصلا این شأن ما نیست و توان این کار رو ما نداشتیم که در دنیا بخواهیم چنین چیزی رو بازگو کنیم. اینها میان تقصیر رو به گردن معبودها میافکنن، معبودها میگویند خیر پروردگارا چنین نیست و تو آگاه بر صدق نیت و بر حال ما هستی. اگر معبود دارای شعورن مشخص اشاره کردن مانند عیسی و چون او، غیر اون هم که روشن و مشخص. اما اینجا یه جمله عجیبی شنیده میشه، من بگم همین جمله رو به اتمام برسانم سخن رو خدمت دوستان. ولکن متعتهم و آباءهم حتی نسوا الذکر و کانوا قوما بورا. خیلی غم انگیز عزیزان این جمله، بسیار غم انگیز. این بزرگوارانی که مورد پرسش قرار گرفتند، همینها که مورد عبادت قرار گرفته بودند، نپذیرفتند این فرافکنی رو و این دروغگویی و لافزنی رو نپذیرفتند، میگن نه پروردگار مسئله این بود، ولیکن متعته. خوب دقت کنید عزیزان، ولیکن تو به این جماعت متعته هم پروردگار، تو اینها رو متمتعشون کردی. تمتع بارها گفتیم، متعه همیشه بهرمندی موقت است. میگید حج تمتع، چون بعد از این که احرام رو باز میکنید، یعنی عمرتون رو به جا میآورید، یه چند روزی تا احرام بعدی که برای حج میروید فاصله دارید، بهره برداری میکنید، محل میشید، محرم نیستید، لذا میشه حج تمتع. چون عمره به حج متصل میشه به این معنا که بین چند روزی فاصله دارید، چون فرصت کوتاهی برای بهره برداری دارید، لذا میشه حج تمتع اساسا به طور کلی. عمره در حج تمتع برگزار میشه به این شیوه. یا ازدواج موقت رو متعه اگر میگویند در ادبیات دینی، به دلیل اینکه این یک تمتع کوتاه مدت و زمان اون مشخص است، مانند ازدواج دائم نیست. تصور بفرمایید به ابزار و وسایل زندگی متاع گفته میشه، چون بالاخره اینا دورانش تموم میشه، کهنه میشه، فرسوده میشه، دور افکنده میشه. فرمود ولکن متعتهم، خدایا تو اینها رو متمتعشون کردی در دنیا، به اینها رفاه اقتصادی دادی، دستشون باز شد تو نعمتهای تو، و آباءهم و پدرانشون را، اونها هم همینطور. حتی نسوا الذکر، ریشه این هست پروردگارا، اینها دارای موقعیت اقتصادی حالی و بهرمندی شدند، به حدی ادامه پیدا کرد، حتی نسوا الذکر، تا آن که اینها یاد و ذکر تو رو به دلیل این رفاه و موقعیت اقتصادی از خاطر و جان بردند. و کانو قومن بورا، این جمله پایانش خیلی حساسه و برمیگرده به اون بحثی که اشاره کردم. ازیف هم این قسمت رو اول بگم. خب ملاحظه میفرمایید، یه قصه بسیار مهمی و یه درد مهمی رو خداوند در اینجا مطرح میکند. از عوامل هلاک فرد و جامعه در قرآن عدم درک درست از رفاه اقتصادی و اقتصاد به سامان است. اذا اردنا ان نهلك قريتنا امرنا مترفيها ففسقوا فيها ان امر ربها. وقتی تمدنی میخواد فرو بریزه، توسط مترفینش فرو میریزه، یعنی موقعیت داران اقتصادی، اونها که بهره اقتصادی وافری دارن، به دلیل این وضع اقتصادیشون به طغیان میفتن، فساد و تباهی میکنن، تمدن فرو میریزه طبق آیات شریفه قرآن. فرد هم همینطور، جامعه هم همینطور عزیزان. و این درد بزرگی است که همیشه خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم و اون شب هم اشاره کردیم، ماهیت مال در قرآن خیره. بارها شنیده اید، عرض کردیم یحسب ان ماله اخ انه لحب الخیر لشدید. انسان به حب خیر شدت دارد. این خیر یعنی چی؟ یعنی کار خیر؟ نه، یعنی پول، یعنی مال. قرآن سرمایه را خیر میگوید، اما این سرمایه برای انسان چه میشود؟ شر میشود، جهنم میشود. چطور؟ به شیوه نگاه و استفاده انسان از این سرمایه. چی رو شما میتونید تصور کنید عزیزان که چنین حالتی رو نداشته باشه؟ تمام عمر انسان این چنین است، جوانی این چنین است، اموال و حساب بانکی ما منقول و غیر منقول ما این چنین است، مقام، ریاست، پست ما این چنین است، جمال، زیبایی این چنین است. حتی بیایید بالاتر بفرمایید علم هم این چنین است. تمام نعمت های الهی و داشته های انسان دو روی سکه است، یک سوی اون رحمت خداوند و یک سوی اون غضب الهی است. یا می توانیم درست استفاده کنیم از منابعی که خداوند طبق الگوها و استانداردهای الهی استفاده کنیم. اذالک خیرون ام جنت الخلد یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این مال و این بنون برای اون کسانی که با قلب سلیم به نزد پروردگارشون میروند در عالم باقی سراسر خیر و نفع است. اما برای اونهایی که نه، در شیوه استفاده از مال و جمال و علم و ثروت و قدرت از چارچوب و مسیر خدا خارج شدن، جز وبال و عقوبت و نکبت چیز دیگری نخواهد بود. این یه طرف قضیه. بعد دوم شما عرض کنم تمام عزیزان، اینو علمای اخلاق روش کار کردن و ظاهرا از مسلمات است. هنگامی که شما کیمیای مهم اخلاق را که صبر است بررسی میکنید، در اون مفاهیم صبر اشاره کردیم که بزرگان در تقسیماتی که در مورد صبر دارن میگن صبر از حوزه‌هاش، یکی صبر در خوشی هاست، یکی ناخوشی ها. بعد تقسیماتش زیر مجموعش میشه صبر بر فقر، صبر بر غنا، صبر بر تندرستی، صبر بر ابتلا به بیماری و و و صبر بر قدرت، صبر بر غیر قدرت. و به اتفاق تمام بزرگان علم اخلاق، صبر بر خوشی بسیار سخت‌تر از صبر بر ناخوشی است. یعنی اینکه انسان در موقعیت اقتصادی، رفاه، دست باز بتواند به منطبق بر اساس عقل و شرع عمل کند، بسیار دشوارتر است تا روز نداشتن. اون زمانی که انسان بر تخت بیمارستان خوابیده است به مقتضای عقل و شرع عمل کند، بسیار آسان تر است تا شما بزرگوارانی که به سلامت اینجا نشستید. شما خیلی الان سخت‌تر براتون صبر کردن تا اون بیمار بیمارستان، اشتباه نکنید. تا گاه در ذهن انسان ها معکوس اینه، صبر بر نعمت و قدرت خیلی مشکل تره تا صبر بر عدم قدرت و نداشتن. تاریخ نشان میدهد، روزگاران نشان میدهد، عصر و زمان نشان میدهد. تو هر زمان این رو شما میبینید. یه سری بزنید به جلد پنجم و ششم القدیر امینی، علامه بزرگوار امینی، و لیست ثروت بسیاری از صحابی پیامبر رو مانند طلحه و زبیر اونجا بخوانید، عبدالله ابن عوف بخوانید و بسیاری از کسان رو ببینید که بعد از تحولات صدر اسلام، بعد از آن که پیروزی ها و موفقیت هایی برای مسلمانان پیش آمد، چه شد وضعیت جامعه اسلامی؟ اون روزی که نداشتن مسلمان ها با یه خرما زندگی میکردن پی پیامبر، بعد رو احد و خندق و خیبر به پا میکردند و اون توسعه اسلام بود. بعد از اینکه ایوان بهارستان آمد و موقعیت های دیگر برای مسلمانان آمد، بعد چه اتفاقی افتاد؟ نتونستن صبوری کنن مسلمان ها پای ایمانشون. اختلافات داخلی، کاخ سبز بنی امیه شام و از دل اون بسیاری از مسائل به در آمد. صبر بر رفاه نتونستن بکنن مسلمان ها، اما صبرشون بر فقر خوب بود. خیلی تکان دهنده این نظریه که حرف درستی است. فرمود متعتهم، دادی به اینها پروردگارا، به خودشون پدرانشون، اما حتی نسو ذکره، اما کارشون به اینجا کشید که از این موقعیت ذکر و یاد تو را فراموش کردند. به جای اینکه نعمت‌های الهی عامل مقرب انسان به خدا باشد، شد عامل مبعد و دور کننده. و کانو قوما بورا، و اینها قوم بوری شدند. من سریع و کوتاه این جمله رو بگم که این خیلی تکان دهنده است. کلمه بور، این بور فارسی ما نیست، کلمه بور بوره باره، از ماده باره گرفته می شود. بوره در اصل به زمین ها، این که اینها هیچ فایده ای ندارند. علی ارض المواد، زمین مرده، این که سبخه شورزار است و هیچ فایده ای ندارد. در قبالش اراضی احیا، اینهایی که زنده. یه تقسیم، اما یه تقسیم دیگه اینجا دارید. یه زمین‌های دائر داریم، یه زمین‌های بائر داریم. یعنی زمینی که مستعد برای کشاورزی است، اما ولش کردن مردم. اما یه زمینی که مستعد آبادش کردن، این میشه دائر، اون دیگری میشه چی؟ میشه بائر. بور از ماده بائر میاد. شاید عده جمع میدانن برای بائر این رو، حالا درست یا غلطون بحث دیگه‌ای داره. یعنی چی؟ یعنی یه زمینی که مستعد این الان برای بهترین کشاورزی، اما رها شده، ازش دست برداشتن، دیگه هیچ فایده‌ای برای اون دیده نمی‌شود. کساد شده. به فارسی میشه کساد. این کساد شده این زمین. قرآن فرمود اینا قوم بور بودن عزیزان. این چه قصه غم‌انگیزی است. یعنی خداوند با اون تمتعی که به اینها داد، همه جور مستعد بودن برای رشد، برای انسانیت، برای کمال، برای شکوفایی، اما از این سرمایه الهی استفاده نکردن. خداوند توفیقی رفیق شد و بالاخره در این ایام ابتدای ماه سفر در اصفهان برای اولین بار بحث صحیفه سجادیه رو که آرزوی دیرینه‌ای بود به شکل عمومی من آغاز کردم. صبح‌ها صحیفه میگفتم در اصفهان این ایام. رسیدیم به اونجایی که امام سجاد میفهمد خدایا مادامی که عمر من بذلتن فی طاعتک، در مسیر طاعت توست، این عمر رو بر من نگه دار. اما هنگامی که عمر من مرتعن لشیطان، مرتع شیطانه، خدایا همون لحظه جانم بستان و قبض جانم کن. سرمایه هست اما مرتعن لشیطان میشه بور. و اهل و قومهم دار البوار، از اسامی جهنم دار البواره. یعنی سرمایه رو داده خدا، اما این سرمایه رو کجا صرف میکنیم؟ آیا بائر سرمایمون یا دائر سرمایمون؟ آیا عمرمون، جوانیمون، مالمون، جمالمون، علممون، خانوادمون دائرند؟ انشاءالله بائرند. اگر این سخن ثواب است، پس پل آن طرف عقاب است. قصه چیز دیگری است. پروردگار به عظمت قرآن توفیق درک مفاهیم نورانی قرآن رو بر همه ما کرامت و عنایت بفرما. زندگی ما رو در مسیر دائر بودن به رحمت خودت و طاعت خودت مصروف بگردان. غفلت و سستی رو از وجود ما پروردگارا به عظمت کلامت دور بفرما.